سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته های این برنامه: نیا نهاد آمی رسانه های آزاد افغانستان وضعیت رسانه ها در این کشور را خطرناکتر از پیش خوانده.
خواستم از حکومت افغانستان است که اونا یک رهنمود امنیتی را ایجاد بکنن برای خبرنگاران، برای کارمندان رسانه ها، مسئله امنیت چند نظر گرفته شود.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم.
واشنگتن اگزامینر مقاله ای را درباره جنگ افغانستان به نشر رسانده است.
دیپلمات ها از پیشرفت در مذاکرات ایای توافقنامه هسته ای ایران خبر دادند. حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در ادامه نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
نگیری فیروزه پس منظر عنعنوی داره که تقریبا در ادبیات فولکلور آمیزی استفاده شده است و در شعر شاعرای قدیم.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید طالبان به عملات خود بر مراکز و کارمندان سی ادامه دادند. اداره ملی تنظیم امور آب گفته کار ساختن کانال‌های فرعی برای ایمار بند بخش‌آباد فرا جریان دارد. و رئیس جمهور امریکا به صدر اعظم اسرائیل گفته که امیدوار است جنگ در روز دهم درگیری میان این کشور و فلسطینیان به گونه قابل ملاحظه کاهش یابد. تفصیل خبرها. سیگار یا دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید طالبان به عملات خود بر مراکز و کارمندان سی ادامه دادند. سیگار در توییت دیروز خود گفت طالبان کارمندان سی را اختطاف میکنند و مجبور میسازند که زخمیان آنها را معالجه کنند و یا از آنها باج میگیرند. دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان با اشاره به گزارش اخیر سازمان ملل متحد گفته حدود 3 میلیون افغان به علت مسدود شدن مراکز سی از خدمات محروم شدند. سیگار میگوید ایالات متحده با سکتور خدمات سی افغانستان تا کنون 1.6 میلیون دلار کمک کرده. قبل از این کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز به خاطر عملات عمدی بر کارمندان سی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بود ادامه خشونت میلیون ها نفر را از خدمات سی محروم کرده است. مقامات محلی غور ادعا می کنند که 3 تن از مسافران در امتداد شارای غور هرات از سوی طالبان کشته شدند. زلمه کریمی والی غور میگوید طالبان مسلح عصر دیروز این مسافران را از موترها پایین کرده پیش روی افراد خانواده آنها تیرباران کردند. او میافزاید که نیروهای امنیتی اجساد کشته شدگان را به شفاخانه ولایتی غور انتقال دادند. طالبان این ادعا را رد میکنند. تقریبا 20 روز پیش هم 5 مسافر از سوی کسان در شارای غور کابل به قتل رسیدند که مقامات افغان آن را طالبان خواندند. اداره ملی تنظیم امور آب میگوید کار ساختن کانال‌های فرعی برای ایمار بند بخش‌آباد فرا جریان دارد. نظام الدین خپلواک سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت کار اداسی این کانال‌ها جریان دارد و 12 میلیون دلار آمریکایی از این بر می‌دارد. اما او می‌افزاید که بعد از اداسی این کانال‌ها کار روی بدنی بند آغاز می‌شود.
با مکمل شدن کار این کانال ها کار روی بدنه بند بخش آباد آغاز می شود. این بند به مصرف 600 میلیون دلار آمریکایی ساخته می شود که برای مدیریت آب و آبیاری زمین های زراعتی، تولید برق و مهیا ساختن فرصت های کاری بند بسیار مفید خواهد بود.
آقای خپلواک نگفت ساختن کانال های فرعی چه زمان تکمیل خواهد شد. مقامات افغان بعد از گشایش بند کمال خان در نیمروز گفتند که کار ساختن بندهای شورابک و شاه و عروس نیز به زودی تکمیل خواهد شد. اداره ملی تنظیم امور آب گفته قرار است سال جاری کار ساختن 44 بند در افغانستان آغاز شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور امریکا به صدر اعظم اسرائیل گفته امیدوار است جنگ در روز دهم درگیری میان این کشور و فلسطینیان به گونه قابل ملاحظه کاهش یابد. اعلامیه روز چهارشنبه قصر سفید گفت رئیس جمهور جو بایدن از آغاز این جنگ برای چهارمین بار با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تماس گرفت و با وی گفت که خواستار رسیدن به یک راه حل برای آتش بس است. صدر اعظم اسرائیل در پاسخ گفته تا زمانی که از امنیت مردم خود مطمئن نشده باشد به عملیات نظامی ادامه می‌دهد. عملات متقابل اسرائیل و فلسطینیان بر همدیگر از دوام می به این سو ادامه دارد. روز چهارشنبه نیز 4 راکت از استقامت لبنان به سوی اسرائیل شلیک شد. اردو اسرائیل در واکنش اهداف را در داخل لبنان بمباردمان کرد. در عملات هوایی اسرائیل بر غزه بیش از 200 نفر اکثریت زنان و کودکان کشته شدند. اما اسرائیل می گوید حداقل 150 نفر از کشته شدگان شبه نظامیانند. آن سو در اثر عملات راکتی فلسطینیان 12 نفر در اسرائیل هم کشته شدند. مسکو می گوید ایجاد یک کمیسیون مشترک را برای ترسیم سرحدات آذربایجان و ارمنستان پیشنهاد کرده است. این در حال است که هفته گذشته به علت یک تهاجم نظامی مزنون آذربایجان وضعیت میان دو کشور دوباره متشنج شد. ارمنستان نیروهای آذربایجان را متهم کرد که چندین کیلومتر داخل خاک این کشور شده سعی داشتند ادای ملکیت اراضی کنند. اما آذربایجان اصرار می‌ورزد که نیروهای این کشور داخل ارمنستان نشده و صرف به جاهای در داخل خاک خود در امتداد سرحدات رفتند که رفتن به آنجا در زمستان دشوار بوده. این نزاع سرحدی در حال به میان می‌آید که آذربایجان و ارمنستان چند ماه پیش بر سر منطقه جدایی طلب ناگورنو قره‌باغ 6 هفته با هم درگیر شدند. این درگیری که حدود 6000 نفر در آن کشته شدند با میانجیگری مسکو در ماه نوامبر گذشته پایان یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. امروز پنجشنبه 30 ثور 1400 خورشیدی 20 مایه 2021 میلادی است. فرشتن نگاه هستم با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک. در برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. نه یا نهاد حامی رسانه های آزاد افغانستان گفته قتل خبرنگاران در افغانستان وضعیت رسانه ها را در این کشور نسبت به هر وقت دیگر خطرناکتر ساخته. ای اداره در همنوایی با سازمان های بین المللی حقوق بشر روز چهارشنبه از حکومت افغانستان خواستار شد تا برای مسئولیت خبرنگاران اقدامات مؤثرتره روی دست گیرد. دو سازمان بین المللی حقوق بشر روز چهارشنبه در مورد اعلامیه مشترک صادر کردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
نی یا نهاد حامی رسانه های آزاد افغانستان میگوید ضمن ناآرامی های جاری در کشور در هر دو ماه 3 خبرنگار در افغانستان کشته می شوند و این وضعیت قابل تحمل نیست. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این نهاد شام روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این وضعیت از یک سال به این سو ادامه دارد. آقای خلوتگر از حکومت خواستار شد که مسئولیت خبرنگاران را در اولویات خود قرار دهد و برای امنیت آنها یک پلیسی تهیه نموده با رسانه ها شریک سازد.
خواست ما از حکومت افغانستان است که اونها یک راهنمود امنیتی را ایجاد بکنند بر مبنای صلاحیتشان و بر مبنای متخصصشان و بر مبنای این راهنمود امنیتی باز هر رسانه در هماهنگی با حکومت افغانستان به خصوص بخش‌های امنیتی پالیسی امنیتی رسانه خود را و سازمان خود را ایجاد بکنند که بر مبنای از او باید برای خبرنگاران، برای کارمندان رسانه ها مسئله امنیت چند در نظر گرفته شود.
جامعه جهانی، سازمان های حقوق بشر و انجمن های رسانه ای حملات بر خبرنگاران را بارها محکوم کردند و از اطراف درگیر خواستند که از هدف قرار دادن خبرنگاران و رسانه ها خودداری کنند چون آنها بی‌طرفند. سازمان های حقوق بشر و مسئولیت خبرنگاران در اعلامیه مشترک خود روز چهارشنبه از جهانیان و کسانی که برای صلح در افغانستان تلاش می کنند خواستار شدند که برای کاهش خشونت در برابر خبرنگاران به اقدامات لازم رو آورند. طالبان در آغاز ماه جاری به برخی رسانه ها هشدار داده گفتند که از طرفداری دولت دست بکشند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هشدار داد که اگر نشر اخبار به گفته وی نادرست از سوی رسانه ها ادامه یابد، مسئولیت به عهده خبرنگاران و رسانه های آنها خواهد بود. نی نهاد رسانه های آزاد افغانستان دیروز از جامعه جهانی خواستار شد که طالبان متهم به قتل خبرنگاران را به محاکم معرفی کند و طالبان را که در چنین قتل ها دست دارند از گفتگوی صلح دور کنند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نهاد شام روز چهارشنبه برای رادیو آزادی گفت:
همچنان ما از جامعه بین المللی می‌خواهیم که اونایی که در صلح به نحوی دخیل هستند باید بالای طالبان فشار بیارن که او طالبایی که متهم هستند به کشتن خبرنگاران اونا را رسما به یک محکمه که بر خودشان قابل قبول باشه، چی به سطح ملی چی به سطح بین المللی، معرفی بکنن.
11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به شمول محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی سال گذشته کشته شدند. در سال جاری میلادی تا کنون 4 خبرنگار در رویدادهای امنیتی مختلف در افغانستان کشته شدند. افغانستان سال گذشته دومین کشور مرگبار برای خبرنگاران در جهان شناخته شد.
شنیدید که نه یا نهاد آمی رسانه های آزاد افغانستان گفته قتل 3 خبرنگار در هر 2 ماه در این کشور وضعیت رسانه ها را خطرناکتر از پیش ساخته. در این حال نشست مشترک میان کشورهای اسلامی و عربی برای صلح در افغانستان برگزار شد. نمایندگان کشورهای ترکیه، اردن، فلسطین، مصر، لبنان و عراق در یک نشست مشترک با وزارت حج و اوقاف و شورای علما در کابل بار دیگر جنگ افغانستان محکوم کردند و خواستار پایان فوری جنگ شدند. جزئیات در این گزارش.
کنفرانس مشترک کشورهای اسلامی و عربی و وزارت حج اوقاف برای صلح افغانستان. در این نشست که کشورهای ترکیه، اردن، فلسطین، مصر، لبنان و عراق به گونه آنلاین اشتراک داشتند، یک بار دیگر بر ختم جنگ در افغانستان تاکید شد. فضل محمد حسینی سخنگوی وزارت حج و اوقاف درباره هدف برگزاری این کنفرانس به رادیو آزادی گفت:
در این نشست درباره نقش علمای دین برای حل مشکلات موجود بحث شد. همچنان در مورد این بحث شد که چگونه میتوانند با هدایت آموزه‌های دینی، قرآن کریم و سنت مشکلات را حل کنند. دانشمندان تاکید کردند که خارجی ها افغانستان را ترک کردند و هیچ بهانه‌ای برای جنگ در این کشور وجود ندارد.
وزارت حج و اوقاف میگوید که چنین نشست هایی میتواند طرف های درگیر جنگ را تحت فشار قرار دهد تا جنگ در این کشور پایان یابد. در این نشست اعضای شورای علمای افغانستان به شکل حضوری اشتراک داشتند. تلاش کردیم دیدگاه شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و وزارت دولت در امور صلح را درباره تاثیرات مثبت چنین نشست هایی در برقراری صلح در افغانستان و کاهش خشونت ها به دست آوریم، اما موفق نشدیم. این نشست پس از آن برگزار می شود که محمد اکرم اخبالواک مشاور سیاسی رئیس جمهور غنی برای رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی از پیشنهاد علمای دین و بزرگان قبایل برای تشکیل جرگه با طالبان و درخواست از آنها برای روشن ساختن اهدافشان برای صلح استقبال کرده است. آقای اخبالواک به رادیو آزادی گفت که جرگه نتایج مثبتی خواهد داشت و به صلح منجر خواهد شد.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
9:13 دقیقه صبح به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. 20 ماه می یا امروز برابر است با روز جهانی زنبور عسل. زنبور عسل و شمار دیگر از حشرات نقش اساسی در چرخه غذایی و بقای بشریت دارند. دی گزارش به اهمیت زنبور عسل و چرخش سیستم غذایی جهان و تهدیدهایی که از سوی انسان‌ها به این حشرات در افغانستان وارد میشه پرداخته شده.
گردافشانی زنبورها روی گلهای یک مزرعه تا هر یک از این گلها را تبدیل به میوه برای استفاده بشریت کند. اینجا مزرعه زنبورداری در ولسوالی انجیل هرات است. غنچه گل کریمی مسئول این مزرعه 12 سال است زنبورداری می کند. او کارش را با 6,500 افغانی سرمایه و با خرید یک صندوق زنبور آغاز کرد. اما اکنون 65 صندوق زنبور دارد و سالانه 650 کیلو عسل تولید می کند. میگوید در مزرعه شرایط مساعد برای گردافشانی زنبورها و تولید عسل فراهم کرده است.
کار زنبورداری وقتی من شروع کردم، ما از 6,500 تا سرمایه که شروع کردم یک صندوق زنبور بود و تولیدات ما خیلی پایین بود، یعنی در حدود 7 کیلو 8 کیلو عسل بود. سال 1399 صندوقم شد 65 صندوق زنبور و تولید من شد 650 کیلو عسل که هیچ وقت باور باور من نمیشد که من همو خانم باشم که از قرض و از یک صندوق زنبور شروع به زنبورداری کردم و تا این حد بتونم پیش برم.
امروز 20 می برابر است با روز جهانی زنبور عسل، حشره‌ای که به تنهایی سهم 80% در چرخه غذایی جهان دارد. بر اساس یافته‌های سازمان ملل، حدود 90% از گونه‌های گیاهان وحشی به صورت کل یا تا حدی به گردافشانی حشرات به خصوص زنبور عسل بستگی دارند. همراه با بیش از 75% از محصولات غذایی جهان و 35% از زمین‌های کشاورزی جهان. با این حال این حشره مفید از تهدیدهای انسانی در امان نبوده است. کارشناسان زراعت افزایش شهرنشینی در شهرهای بزرگ، از بین رفتن کمربندهای سبز و استفاده بیروی از مواد شیمیایی حشره‌کش از سوی باغداران را دلایل عمده از بین رفتن حشرات مانند زنبور عسل می‌دانند. وکیل احمد عمرعلی، متخصص امور دامداری و کشاورزی:
کوشش بشه که بیان در سطح مناطقی که گردافشانی در اونجا کمتر اونجا انجام میشه و اونجا حاصلات کمتری داریم، چی از میوه‌جات و چی از قلجات، بیان از صندوق های زنبور عسل استفاده کنن. مثل مثال به صورت اوسط 2-3 صندوق زنبور عسل در هر هکتار که 5 ریب بشه کفایت میکنه برای که بتونه محصولی که در همو در یک هکتار ما کش کردیم بتونن همین جمعیت زنبور عسل در گردافشانی از اونا نقش داشته باشن.
با وجود آن هم وزارت زراعت و مالداری افغانستان از افزایش مزرعه های زنبور عسل و افزایش تولیدات عسل در سالهای اخیر خبر میدهد. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی میگوید در حال حاضر 6757 مزرعه بزرگ و کوچک زنبورداری در سراسر کشور وجود دارند که طی یک سال گذشته خورشیدی 2490 تن عسل در مرکز و ولایت کشور تولید شده است. به گفته آقای رستمی، بیشترین مزرعه های زنبورداری در ولایت های بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندوز، دایکندی، بامیان، لوگر، سرپل، فراه، میدانوردک، کاپیسا، تخار، بغلان و خوست قرار دارند.
در ولایت پکتیا حدود 900 متریک تن عسل و در ولایت ننگرهار هم بیش از 500 تن و در خوست هم بیشتر از 400 متریک تن عسل تولید شده. ولایت های هرات، لغمان، بدخشان، کندوز و بامیان هم در فهرست بزرگترین ولایت های تولید کننده عسل قرار دارد.
غنچه گل که سالهاست مشغول نگهداری از صندوق های زنبور عسل است، شرایط مساعد برای گردافشانی زنبور عسل را موجودیت آب فراوان، گیاهان بارور مانند شبدر و گیاهان متعدد دانه‌دار در باغ می‌داند. او میگوید گردافشان‌ها به طور قابل توجهی در حل مشکلات مربوط به عرضه جهانی غذا و از بین بردن گرسنگی در کشورهای در حال توسعه کمک می‌کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر مرور میکنیم. اما اکنون میشنوید که شاروالی کابل اعلان کرده کالاهایی که در پیاده روها برای فروش گذاشته میشوند ضبط و به نیازمندان توزیع خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کابل شهر پرازدهام با 4.5 میلیون جمعیت و محلات بدون برنامه ریزی شهری، کنترل جمعیت و ترافیک شهری در چنین شهر پر از چالش و دشواری است. اخیراً شاروالی چاره کار را در این دیده که کالاهایی که برای جاده ها و پیاده روها عرضه می شوند را ضبط و به نیازمندان توزیع کند. سمیرا رسا، سخنگوی این اداره، گفت کسانی که در استفاده جویی در پیاده روها، ایجاد ازدحام و اخلال نظم عمومی دست دارند، حد اکثر یک هفته فرصت دارند که دست از این کار بردارند. در غیر آن با اقدام تادیبی مواجه خواهند شد.
دکانهایی که اینا بیشتر اموال خود را بیرون دکان یا پیش روی دکان خود میکشند، قصابیایی که گوشت و پوست و مواد ایره در پیش روی قصابی و دکان خود بیرون میکشند و یا هم زب هم میکنند در روی سرک، تمامی این موارد را ما خواستیم یک اقدام تادیبی داشته باشیم. اینا را به شان اطلاعات دادیم که این کارشان تکرار نشه. در یک مدت معین که چی 2 الی 3 روز و یا نهایتش 1 هفته اینا وقت دارن، تمامی مواد ضبط میشه و بر فقرا در سطح شهر کابل توزیع میشه.
خانم رسا افزود که بعد توقف وسایط در کنار جاده ها و پیاده روها، دست فروشانی که در محلات سبز، پیاده روها و جاده ها فعالیت میکنند نیز رسیدگی میشود. این تصمیم مسئولان با اعتراض شماری از دکانداران روبرو شده است. احسان دکاندار در شهر نو کابل گفت:
کارشان خوب است، اما ای که بازو جنس بگیرن بر کسی ببرند، اگر بازینی کارشان اشتباه است، جریمه میمانن که نفر مالش بیرون نکشه یا خوب است. اما او که تو جنس نفر بگی و ببر به غریب توزیع کنی، خود چه شکل دزدی وری میاد. حالا ما چی بفهمیم که دیر کجا میبرن کجا نمیبرن؟
با این حال شماری از مردم از این تصمیم استقبال کردند. امین وقتی باشندگان شهر کابل:
اقدام بسیار خوب است، این میتونه باعث ایجاد نظم در شهر شود، چون قسم که میبینیم شهر کابل روز بر روز ازدحام شهر کابل بیشتر شده میره و یک نظم وجود نداره. با این میشه که تا یک حد نظم در شهر کابل با وجود بیاید.
ولی کار کنم بسیارش استقبال میکنم، اکار شهر یک اقدام اینه که برای پاکی شهر و شهر است.
پیش از این نیز شهروالی کابل اقدام های مشابه را برای کاهش ازدحام و پاکی شهر روی دست گرفته بود، اما به باور شهریان کابل این برنامه ها کمتر جنبه عملی گرفته است.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان تا دقایق دیگر از رادیو آزادی اکنون مطبوعات جهان در مورد افغانستان را با هم مرور میکنیم.
واشنگتن اگزامینر مقاله را درباره جنگ افغانستان به نشر رسانده است. مقاله با این پرسش آغاز می شود: آیا پس از ترک نیروهای خارجی از افغانستان، قوای امنیتی افغان امنیت کشورشان را تامین کرده می توانند و به پای خود می ایستند؟ نویسنده مقاله اگزامینر در پاسخ به این سوال می نویسد که این پرسش با 2 مورد مرتبط است. یکی، آیا حدود 300 هزار نیروی سخت آموزش دیده و تجهیز شده افغان می توانند در برابر جنگجویان طالبان پیروز شوند؟ دومی که آیا طالبان در افغانستان از رفتار ظالمانه ایشان به خاطر صلح دست خواهند کشید؟ نویسنده در این مقاله به سخنان زلمه خلیزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، در نشست روز سه‌شنبه مجلس نمایندگان امریکا نقل کرده که گفته طالبان تغییر کردند. از قول خلیزاد در مقاله می‌خوانیم که طالبان زمانی که در سالهای 1990 میلادی به قدرت رسیدند، به طرز حکومتداری و اداره نمی‌فهمیدند و آنها به این دلیل در کارشان موفق نبودند. مقاله از آقای خلیزاد نقل قول کرده که گفته ما به گفتار طالبان نه، بلکه به عملشان باور میکنیم. نشریه تیوین سیتیز مقاله ای را تحت این عنوان منتشر کرده: از دختران شجاع افغان چی باید آموخت؟ نویسنده در این مقاله درباره یه دختر به نام عارفه نوشته که در حمله بمی 8 می در مکتب در کابل زخمی شده است. در مقاله میخوانیم که عارفه 17 ساله بعد از جراحت به ادامه آموزشش متعهد است. به نوشته نویسنده مقاله تیوین سیتیز، هرچند دختران و پسران در افغانستان شاید با کمبود کتاب، قلم و کامپیوتر روبرو باشد، اما آنها چیزهای زیاد دارند که جهان از آن باید بیاموزد. توین سیتیز در ادامه مقاله نوشته که تندروان در افغانستان به خاطر بر مکتبها حمله میکنند که آموزش دختران تندروان را در این کشور به تهدید مواجه میکند.
شنونده رادیو آزادی هستید. شمار از زنان تجارت پیشی روستایی در بدخشان از عدم همکاری نهادهای دولتی و نبود یک مارکت برای فروش صنایع دستیشان در این ولایت انتقاد می کنند. زنان تجارت پیشی ولسوالی واخان بدخشان می گویند صنایع دستی آنان در بازارهای افغانستان بی نظیر است، اما به دلیل نبود یک مارکت در این ولسوالی اینا نمی تونند که صنایع دستیشان را به بازار بفروشن. از امو خاطر در بازار سیاه به قیمت خیلی پایین این صنایع دستی را به فروش می رسانن. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکار ما می شنوید.
در حال حاضر صدها زن مشغول کارهای حرفه‌ای در ولایت بدخشان هستند. از این میان زنان روستایی این ولایت که اکثرا زراعت پیشه هستند، در این اواخر علاقه زیادی به تولید صنایع دستی پیدا کرده اند. شکرما مسئول بافندگی زنان در ولسوالی واخان بدخشان میگوید که اگر حکومت یک جای مناسب را برای فروش صنایع دستی آنان مساعد کند، برای شمار بیشتر زنان این ولسوالی زمینه فعالیت های اقتصادی بیشتر فراهم خواهد شد.
از طرف های دفتر یکان موادی یک دو دفعه که ما بودیم گرفته بودیم، ولی کمک از طرف دفتر کمی میشه تیکه و پر و ماشین، ولی از خود شورای زنان.
نبیله خانم 45 ساله ای که به گفته خودش 7 سال می شود که مصروف تهیه صنایع دستی در واخان است، از مشکل مشابه شکایت می کند.
دفتر یکیف نی کم کم کمک مون می کند، تیکه و توری تهیه به ما کمک می کند. بازار نداریم دیگه، خوب است دیگه. و دوست
ما اینه کم کم میرسه و کمک میکنیم. صنایع دستی که زنان در ولسوالی واخان تولید میکنن شامل گلیم، جاکت، جراب، سرتوشکی و بردیواری و چند چیزی دیگر میباشد. اما به گفته زنان مشغول در این صنعت، مواد مورد نیاز آنان در بازار واخان پیدا نمیشود، از همین رو ناچارند که از مرکز ولایت خریداری کنند. اما مسئولان در ریاست امور زنان بدخشان میگویند که یک مارکت برای فروش صنایع دستی و خریداری مواد مورد نیاز این زنان صنعتکار ساخته شده و به زودی افتتاح خواهد شد. آلینا قیاسی رئیس امور زنان بدخشان در این باره بیشتر میگوید.
ما در اوجا شبکه زنای رضاکار داریم و حتی دمی آخر از طرف ایکیف برشان مارکت قرار فعال شد به خاطر تولیداتشان و همی صنایع دستی که دارن.
این زنان تجارت پیشه روستایی میگویند که همساله در مرکز ولایت بدخشان نمایشگاه ها برای تولیدات دستی زنان به هدف بازاریابی دایر می شود، اما آنان در این نمایشگاه دعوت نمی شوند.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها تا لحظات دیگر. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که دیپلمات ها از پیشرفت ملموس در گفتگوهای احیای توافقنامه اتمی ایران خبر دادند. دور جدید مذاکرات روز چهارشنبه در ویانا پایتخت اتریش انجام شد. جزئیات را در این گزارش بشنوید.
دیپلماتان از پیشرفت در گفتگوی احیای توافقنامه اتمی ایران و امکان برگشت امریکا به توافقنامه خبر می‌دهند. مذاکره کنندگان برای توافق میان ایران و واشنگتن و تجدید این توافقنامه مهم روز چهارشنبه دوره جدید مذاکرات در ویانا انجام دادند. امریکا در سال 2018 در ایام زمامداری رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ از این توافقنامه خارج شد. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی گفت که نتایج ملموس به دست آمده و ابراز امیدواری کرد که یک تصمیم به زودی اتخاذ خواهد شد. او گفت من پیش بینی کرده نمی توانم که انجام کار چگونه خواهد بود، چون نتایج مذاکرات بالاخره در پایتخت ها دوباره بررسی می شود و سپس تصویب می شود یا خیر. او افزود که هدف این است که در مذاکرات دو هفته آینده یک نتیجه به دست آید و شرایط برگشت امریکا به توافقنامه مهیا شود. وزیر خارجه جرمنی جزئیات نداد که در کدام بخش پیشرفت صورت گرفته است. انریک مورا، یک مقام اتحادیه اروپا که در این مذاکرات سهم داشت، گفت که او کاملا مطمئن است که به یک توافق دست یافته خواهد شد، چون مذاکرات برای مدت یک هفته به تعویق انداخته شد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه، در توییت خود گفت که یک توافق در دسترس است. او افزود که امیدوار است هفته آینده دور اخیر مذاکرات باشد. چون امریکا از توافقنامه خارج است، کدام نماینده این کشور در مذاکرات حضور ندارد. ولی دیپلماتان سهیم در گفتگو میان نمایندگان ایران و یک هیئت امریکا در ویانا رفت آمد داشتند. عباس عراقچی، معین وزارت خارجه ایران، در آستانه مذاکرات چهارشنبه گفته بود که پیشرفت خوبی صورت گرفته، ولی چندین مسئله اساسی به ارزیابی بیشتر نیاز دارد. تمرکز مذاکرات بیشتر بر این است که برای دور کردن تحریم‌هایی که از سوی حکومت دونالد ترامپ بر ایران اثر گرفته شد، یک نقشه راه ساخته شود و ایران به تعهدات خود برگردد. ایران در این توافقنامه سال 2015 با 6 قدرت جهان پذیرفت که برنامه اتمی خود را در بدل رفع تحریم‌های بین‌المللی محدود می‌سازد. ولی رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ این توافقنامه را که از سوی حکومت قبلی به رهبری باراک اوباما امضا شده بود ناقص خوانده، گفت که باید از سر روی آن مذاکرات صورت گیرد. ایران در واکنش خود به غنی‌سازی یورانیم تا سطح بلند رو آورده، مقدار بیشتر از آنچه در توافقنامه پذیرفته شده بود ذخیره کرد. ایران همچنین سانتریفیوژهای پیشرفته به کار گماشت، چیزی که در توافقنامه اصلی جواز نداشت. تهران از کشورهایی که در این توافقنامه باقی ماندند، چین، فرانسه، بریتانیا، روسیه و جرمنی نیز خواست که محدودیت‌های اقتصادی را کاهش دهند. این توافقنامه به هدف جلوگیری از دست یافتن ایران به اسلحه اتمی امضا شده، ولی تهران اصرار می‌ورزد که برنامه اتمی این کشور اهداف مسالمت آمیز را دنبال می‌کند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته که او می‌خواهد دوباره به این توافقنامه بپیوندد، ولی ایران باید به تعهدات خود برگردد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سیگار یا دفتر سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان گفته طالبان به عملات خود بر مراکز و کارمندان صحی ادامه دادند. مقامات ملی غور ادا کردند که 3 تن از مسافران در امتداد شارای غور هرات از سوی طالبان کشته شدند، اما طالبان این ادعا را رد می کند. اداره ملی تنظیم امور آب گفته کار ساختن کانال های فرعی برای امار بند بخش آباد فرا جریان دارد. رئیس جمهور آمریکا به صدر اعظم اسرائیل گفته امیدوار است جنگ در روز دهم درگیری میان این کشور و فلسطینی ها به گونه قابل ملاحظه کاهش یابد. و مسکو میگوید ایجاد یک کمیسیون مشترک را برای ترسیم سرحدات آذربایجان و ارمنستان پیشنهاد کرده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که مسئولان صحی هرات می گویند تنها 2 مرکز درمان معتادان برای زنان و کودکان به ظرفیت 80 بستر وجود دارد. این مسئولان گفتند حدود 60,000 معتاد در این ولایت بود و باش دارند. جزئیات در این گزارش.
اگر فهمیدارم که از اینجا برم رخصت چون برم آرشگاه بکنم سرکار برم تشکیل زندگی بدیم سای فرزند و اولاد چه؟
آرزوی 29 ساله آخرین روزهایش را در مرکز ترک اعتیاد زنان و کودکان در هرات سپری می کند. 8 بهار زندگی آرزو در دام اعتیاد و با مشقت و سختی سپری شده. شوهرش نیز معتاد است و آرزو خود را مقصر روی آوردن شوهرش به مواد مخدر می داند.
من به ایران معتاد شدم، 3 سال اونجا میکشیدم، باز برام بیامد، باز 5 سال همینجی، باز خودشو آشنا شدم دیگه، اینا به چکا که دختر کاکای ما خودم، دیگه اینجا خود از آشنا شدم، او بیامد من ترک بده، خودم معتاد شد، معتاد شد دیگه برام بیامد ما به کلینیک، انا دیگه تقریبا 48 روز میشه اینجا ترک کردیم.
محبوبه یکی از هزاران زن معتاد در ولایت هرات است. او حدود 10 سال را با شوهرش مواد مخدر به گونه مشترک استفاده کرده و با جدا شدن از شوهرش تصمیم به ترک این مواد گرفته. او در مرکز ترک اعتیاد زنان و کودکان 50 بستر دوره ترک اعتیاد را به امید زندگی بهتر می گذراند.
10 سال ادامه دادم، پس از بی خور جدا کردم که به خاطر که دوباره به مواد مخدر رجوع نکنم. خود دیگه کس ازدواج کردم که عملی نیه. 4 طفل عدس بدادم به خاطر مواد مخدر. طفل 2 ساله به خاطر مواد مخدر، زندگی خونه همه به خاطر مواد مخدر. منتها از اینا خور جدا کردم. امی تصمیم دارم که امشالله اگه زنده به درشیم با امید خدا دیگه به دو را نرم.
25 کودک معتاد و متاثر از مواد مخدر مصروف فراگیری آموزش در این مرکز ترک اعتیاد هستند.
کی خوش داره کلانشه؟
نه.
کی خوش داره قوی باشه؟
نه.
آفرین، همه کی خوش دارین. پس به خاطری که قوی باشین باید چکار کنیم؟
نون بخوریم.
آفرین، نون بخوریم.
4 روز میشه اینجا من که مادرم تایید
ما برم به خانه زندگی خوبید. من اینجا که من خیلی خوشحالم که درس میخونم، مادر ما تعلیم میدم، ما میریم با ما خانه زندگی خوبید.
ستاره عزیزی مسئول مرکز ترک اعتیاد زنان و کودکان در هرات است. او بر افزایش امکانات برای درمان معتادان تاکید دارد.
ظرفیت سالانه این مرکز 200 خانم و 200 طفل و هر دوره ما 25 خانم و 25 طفل درمان میکنیم. تمام خدماتی که اینجا انجام میشه خدمات استاندارد و مبتنی بر شواهده، یعنی خدماتی هست که نتیجه مثبت از این در جامعه دیده شده و استاندارده و در تمام کشورها از این خدم از این شیوه ها استفاده میشه.
آمار ارائه شده توسط مسئولان سی هرات نشان میدهد که در این ولایت بین 50 تا 60 هزار معتاد به مواد مخدر بوده شدند و از این میان 60% مردان، 30% زنان و 5% کودکان هستند. ازمره حسین مسئول مراکز ترک اعتیاد ریاست صحت عامه هرات بر رادیو آزادی میگوید که سالانه نزدیک به 2000 معتاد در 350 بستر در این ولایت درمان می شوند. از جمله آرزوی 29 ساله که رویاهای بلندی در سر دارد. او به زنان دیگر توصیه می کند که هیچگاهی برای فرار از مشکلات وسوسه استفاده از مواد مخدر نشوند.
توصیه می کنند کسی نره دنبال از این مواد، چیز خوبی نیه. بیاییم همین جیونم ترک کنند، سالم شن، برن زندگی خوب بکنند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم که از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در این برنامه در مورد چگونگی خواستگاری و نامزدی دختر پسر و شرایط آن بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان ما را همراهی میکند. خب آقای مصبا، خواستگاری چیست و به چند نوع صورت میگیره؟
خب خواستگاری بیشتر جنبه عرفی داره، در قانون برش ما اطور موارد بسیار زیاده نداریم، منتها همینقدر آمده که یک کسی اگر خواستگار باشه خواستگار دیگه پیشش نمیره. و از طرف هم مسئله مهمی است که خواستگار باید از کسی باشه که کدام حرمت یا دائمی یا موقتی وجود نداشته باشه و در ضمن امو خانمی که برش خواستگار میره و در مرحله عدت بعد از طلاق نباشه. در غیر از او هر کس میتونه از هر کس خواستگاری بکنه و امو مراحل ازدواج است، یعنی اولین مرحله مرحله خواستگاری است، باز نامزدی است، باز ازدواج است و باز بالاخره مراحل دیگر خود داره.
یعنی به چند نوع خواستگاری صورت میگیره، به چه شکل در افغانستان؟
خواستگاری اساسا ازدواج یک عقد است، میتونه که طرفین خواستگاری بکنه، یعنی عقد به اساس رضایت طرفین صورت میگیره. ضرور نیست که در عقد ازدواج حتمی از طرف بچه بره و خواستگاری بکنه، اما عرف در افغانستان قسمی است که از طرف فامیلی بچه معمولا میرن خواستگاری میکنن، اما قانون این مسئله را کدام صراحتی در موردش ندارم. میتونن که هر دو طرف، یعنی جانبین، از طرف دختر هم بره خواستگاری بکنه، ولی عرف ما یک عرف ناپسند است، بسیار پسندیده نیست. معمولا یک دختر، فامیل دختر اگر یک بچه را خوش میکنه، اونا نمیتونه نسبت مشکلات عرفی برن و خواستگاری بکنن شخص مورد نظر خود، در حالی که از لحاظ حقوقی و از لحاظ قانونی موانعی وجود نداره، میتونن که طرفین خواستگاری بکنه. انواع خواستگاری در افغانستان اینمی است که بیشتر خواستگاری توسط فامیل ها صورت میگیره، کم ما با خواستگاری روبرو میشیم که توسط خود شخص، خود بچه یا دختر صورت میگیره. یک چیز قابل بحث است که ما در اطراف و در بعضی جاهایی که مردم ما از علمیت و دانش کم برخوردار هستند و بیشتر تابع عرف و فرهنگ خراب در این خصوص هستند، مسئله خواستگاری بدون از این که رضایت مطرح باشه، فقط به اساس رضای مادر و پدر صورت میگیره یا هم اقارب نزدیک مثل کاکا یا ماما یا برادر بزرگ، و اینجا بر اراده طرفین اصلا بحث صورت نمیگیره. یعنی لازم است که قبل از این که خواستگاری صورت بگیره حداقل از بچه و دختر که طرفین اصلی قضیه هستند باید ازش رضایتش بگیره و پرسانش بکنه.
بسیار خوب. خب استاد، زمانی که مرحله خواستگاری ختم شد نامزدی شروع میشه، نامزدی چگونه است و از چه قراره؟
بسیار بحث مهمی نمی است. خب نامزدی در قانون مدنی ماده 64 به مثابه وعده به ازدواج گفته شده و طرفین میتونه که ای وعده به ازدواج بتن، یعنی نامزاد شوند، منتها مشروط به ای که اونمو مسئله شرایط عقد نکاح در نظر گرفته شوه، یعنی کدام رابطه موجود نباشه که او حرمت یا امو نکاح حرام بداره. در پهلویش مسئله عدت طلاق مهم است، امو 4 ماه و 10 روز ای در نظر گرفته شوه. در غیر از او نامزدی هم وعده به ازدواج است. در این مورد متاسفانه که در قوانین افغانستان بیشتر گپا نیست. در قوانین افغانستان 1-2-3 ماده در قانون مدنی آمده و خصوصی نامزدی که نیاز از قانون بیشتر انکشاف داده شود، ولی متاسفانه که چنین چیزی نیست. در مسائل نامزدی موضوع بسیار مهمی است که در عرف ما معمولا زمانی که شیرینی خوری صورت میگیره نکاح هم عقد نکاح هم بسته میشه. این در حال است که لازم نیست اگر یک کسی که میخواد که تفکیک بین نامزدی و عروسی را بکنه، که این مسئله بسیار مهم است، لازم نیست که حتمی باید نکاح بسته شود. اینا زیر عنوان محرمیت، زیر عنوان بعضی اصطلاحات بسیار نادرست مثلا نیم نکاح میگه، این موارد را این گپا درست نیست. به خاطر نکاح به اساس ایجاب و قبول، نبود موانع و در ضمن موجودیت شهود بسته میشه. اینمی نکاحی که در شیرین خوری صورت گرفت، اینمی کل نکاح است، اینمی هم عروسی است، همه چیز است. بنان زمانی که مسئله فسخ نامزادی مطرح میشه، اینجا از این که حق طلاق مربوط مرد است و بدون قید و شرط در هر مقطع زمانی میتانه، خب مرد میتانه که این کار بکنه.
بله. شنونده عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
نه تعلیم، نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است و بحث ما در مورد خواستگاری نامزدی و شرایط آن می باشد که با عبدالسبحان مصبا، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، در این مورد بحث می کنیم. خب استاد، زمانی که یک نامزدی فسخ می شود، کدام مسائل باید مد نظر گرفته شود که تا هر دو جانب متضرر نشوند؟
در فسخ نامزدی، اگر مسئله فسخ صرف نامزدی باشد، یکی خو هر دو طرف میتونه که فسخش کنه، منتها طرفی که فسخ میکنه مکلف است به طرفی که یعنی تقاضای فسخ را کرده امو مصارف را متقبل شوه. اینی فقط یکانه شرط داره، ولی هر دو طرف میتونه فسخ کنه. یعنی تفاوت بسیار عمده بین نامزدی و عروسی در اینمی است که نامزد میتونه بدون قید و شرط فسخ میکنه، محکمه فقط در یک مرحله قرار صادر میکنه و بر مبنای قرار نامزدی فسخ است. دیگه هیچ نوع مشکلی وجود نداره. فقط تفاوت در اینمی است که اونمو مصارفی که صورت گرفته یک تفاهمی صورت بگیره بین طرفین، اما مصارف مهمانی و ضیافت هایی که صورت گرفته در کل اونمو مراعات شده دیگه مشکل حل است.
بعضی واقعات ما دیدیم یک دختر با یک پسر نامزد است، 4 سال می نامزدیشان دوام کرده، بعد از 4 سال پسر گفته که ما توافق نظر نداریم، ما نمیتونیم که ازدواج کنیم. در این مرحله از لحاظ حقوقی کدام مسئله وجود دارد؟
خب ببینین، این مسئله بیشتر جنبه اخلاقی داره. یعنی 4 سال یک پسر با یک دختر نامزد میمانه و کدام سرنوشتش هم تعیین نمیکنه، یعنی عروسی همراهش نمیکنه، از لحاظ اخلاقی این بسیار بد است و نقض حق دختر است. ولی از لحاظ حقوقی، از این که هر دو طرف میتونن که فسخ بکنن، نامزدی فسخ میشه، فقط ادعای جبران خساره اینجا صورت میگیره. مثلا اگر بچه تقاضای فسخ نامزدی را بکنه، دختر میتونه که ادعای جبران خساره بکنه که این جبران خسارش جنبه مادی و معنوی را داره. یعنی تنها این نیست که مثلا همون مصارف پول و عروسی و گپا را بتبرش، نه، میتونه که یک سلسله جبران خساره را از محکمه حکم بکنه. او باز ارتباط میگیره به قضیه که قاضی چطور عدالت را تامین میکنه. اما متاسفانه که در کشور ما اینم یک فرهنگ بسیار خراب وجود داره، خصوصا کسایی که دامادای که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، اونا میاین و با زندگی و سرنوشت افغانای ما یک بازی بسیار نادرست را انجام میده. فقط این یک کار نادرست است، ولی از لحاظ حقوقی فقط بحثی که وجود داره اینمی است که اینا میتونن فسخ بکنه، یعنی دختر هم میتونه که فسخ کنه. یک پیام بسیار مهم است، نامزدی فقط وعده به ازدواج است و هر دو طرف میتونه که فسخش بکنه. دختر میتونه بدون از اینکه هیچ مشکل جبر و فشار بالایش باشه به محکمه مراجعه کنه، فقط محکمه بدون کدام تاخیر فسخش میکنه به استثنای اونمو مواردی که مصارف شده. یعنی این نیست که دختر باید حتمی بشینه منتظر بچه که بچه چی میکنه. در صورتی که یک بچه از نیتش معلوم میشه، اگر مدت زیاد رو سپری میکنه بدون کدام نتیجه میمانه و کدام امیدی برای عروسی هم وجود نمیداشته باشه، در این مقطع زمانی دختر میتونه که نامزدی را فسخ بکنه. ولی مسئله بسیار مهمی است که برای نکاح باید متوجه باشد. اگر نکاح صورت گرفت باز فسخ نیست، باز مسئله به طلاق و تفریق خاتمه پیدا میکنه.
تشکر، سلامت باشید.
شما تشکر.
شنوندای عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشت.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های عزیز،
زیور مبن بخور که زبا
خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های در امتداد لحظه ها. آیا می دانید مردم چی زمان از سنگ فیروزه استفاده می کنند؟
استفاده زیره معمولا از هزاره ششم و پنجم قبل از میلاد ایره می داند.
چی باورهای مردم در مورد فیروزه دارند؟
زو که تندور میکنن، در قصر میگیره دیگه میکنن، باز فیروزه خدا که طرف نان میگیره کلگیش میشه.
و خوبترین فیروزه چی مشخصاتی دارد؟
مثلا خود همی سنگا که از زیادتر کاربن میداشته باشه، باز این می کاربن باید داشته باشه.
این موضوع را در این برنامه جا داده ایم. در شروع از پیشینه استفاده از سنگ فیروزه در گذر تاریخ گپ می‌زنیم. این که مردم چی باورهای در رابطه با فیروزه دارند و خوبترین فیروزه چی مشخصاتی دارد هم برایتان می‌گوییم. با رادیو آزادی باشید. فیروزه سنگ زیبایست که به رنگ آبی و روشن که مردم آن را فیروزه‌ای هم می‌نامند یاد می‌شود. سنگ فیروزه دارای تاریخچه طولانی در دوره‌های مختلف و تمدن‌های گوناگون بوده است. گفته می‌شود قدیمی‌ترین معدن سنگ فیروزه جهان در مصر باستان کشف شده است. کاوش‌های باستان‌شناسی نشان داده است که حاکمان مصر باستان جواهرات خود را بیشتر با سنگ فیروزه تزئین می‌کردند و قدیمی‌ترین جواهراتی که با این سنگ ساخته شده 4 گردنبند است که در دستان جسد مومیایی شده ملکه مصری در یکی از اهرام مصر یافت شده است که نام این ملکه نیز بر روی آن حک شده است. مصریان باستان اعتقاد داشتند که رنگ آبی سمبول زنده ماندن است. بنابراین از فیروزه که رنگ آبی دارد هم برای تزئینات و هم به خاطر باورهای خرافاتیشان استفاده می کردند که تا اکنون هم برخی ها به شمول بیشتر مردم افغانستان به همین عقیدند و آن را به نام سنگ دوایی مؤثر و معجزه آسا نامیده و از آن استفاده می کنند. سر محقق نسرین عضو علمی بخش تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان در این رابطه توضیح بیشتر می دهد.
فیروزه را ما با معرب پیروزه به معنی فارسی ما یاد میکنیم. قدیمترین سنگ و بارزشترین است و استفاده زیرا معمولا از هزاره ششم و پنجم قبل از میلاد ایره میدانن و مورد توجه بسیاری از متخصصان قرار گیره. در سر تحقیقاتی که باستان شناسان در هزاره سوم پیش از میلاد کردن دیدند که حاکمان مصری باستان از این گوهر بسیار زیاد استفاده میکردند. همچنان زیادتر مردم که اعتقاد بسیار خوبی به عنوان یک نوع جوهری که این طلسم به خود جذب میکنه از این استفاده میکنن. حتی زمانی که می حاکمان دفن میکردن جواهر فیروزه را که کلک از یا گردن از یا گوش از یا می بود این امراض یک جایی را دفن میکردن و این را مومیایی میکردن و زیادتر این را در جهان خصوصا در ایران و افغانستان که گفتیم به معنی پیروزی میشناسن. اعراب هم اساسا شناختن. اعراب چون عرف پی در حروف الفبای ازیانی است این را به فی تبدیل کردن و این را به نام فیروزه یاد کردن.
گفته می شود فیروزه انواع زیادی دارد که بهترین فیروزه فیروزه شجری می باشد که مردم افغانستان هم به خاطر اهداف گوناگون از این فیروزه استفاده می کنند. آقا سعید باشنده شهر کابل که انگشتری با نگین فیروزه در دست داشت می گوید این نگین فیروزه ای را به منظور دفع خطرات و دیگر موثریتش از مدت هاست که به دست خود می کند.
انگشتر فیروزی من از مدت های بسیار زیاد است. این پیش مادر جانم بود. اونا فوت کردن خدا بیامرزش. انگشتر از این من علاقمند بودم به دست خود گرفتم تا فعلا پیش من است کی نظرگیر است. چی میگن کسی بعضی کسا هست که میگن نظر شد چشم کسی ماند. از این خاطر من استفاده می کنم. دفع خطر هست از خطرات دلم جلوگیری می کنم. من در دوری عسکری مرا گرفتن تاثیر عمی بود. من فضل خدا زنده است پیش از واپس آمدیم در عسکری چندین بار من با هلیکوپتر وظیفه داشتم سقوط کرد و خود کرد زنده برآمدم و فعلا من در زندگی خود خوشبخت است و من به می عقیده هستم و علاقم دارم تا زمانی که زنده هستم این باید دستم باشه اگه خدای نخواسته کلم حادثه نبیه.
از سنگ فیروزه اکثرا در ساخت گردنبند، انگشترهای مردانه و زنانه، گوشواره، دستبند استفاده می شود. بنابر باورهای برخی زنان افغان، هرگاه زنی مصروف پختن نان در تنور باشد و زن دیگری که انگشتر فیروزه در دست دارد و در مقابل تنور ایستاده باشد، تمام نانهایی که در تنور از چکیده و یا می افتند. خانم سیما کارگر در یکی از ارگانهای دولتی
نگین فیروزه ساس و چاف تو راوچ است که مثلا بعضی کس موبایل خودان یک بخیلی و چیزا که می داشته باشد مثلا زنیور یا مثلا دخترای کاکا یا مثلا نکرسی بازو که تندور میکنن یا چی میکنن در قصه میگیره دگه میکنن باز فیروزه خدا که طرف نان میگیره کلگیش میچکدم دستش که باشد در تندور نان میچکد چقدر گب مشنوه که این نان چکید خمیر خوبی پخته نکدی دگه نکدی این خبر نداره که فیروزه تاثیرات زیاد دارد بخیلی.
فیروزه سرد مزاج و خشک است. به گفته برخی زنان افغان فیروزه در اثر تماس با چربی، بوی تند و تیز، حتی بوی مشک و حرارت در حمام خراب می شود. به گفته کارشناسان عقیده مردم در مورد سنگ فیروزه که گویا درمان کننده و یا معجزه آساست و یا خطرات را دفع می کند جنبه عنعنوی داشته که این مفکوره از گذشته ها تا اکنون در بین مردم موجود است. اما به گفته این کارشناسان این مسئله کدام ارتباطی به دین ندارد. دکتر نورالله کوثر عضو علمی اکادمی علوم افغانستان و استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در شهر کابل در این باره
فکر کنم بیشترش یک برداشت خرافی و غیر واقعی باشه. نگین فیروزه پس منظر عنعنوی داره که تقریبا در ادبیات فولکلور هم استفاده شده است و در شعر شاعرای قدیم حتی در ابیات مذهبی هم از این مثال های است که ایره به نام گرفته به اون تعبیرایی که داشتن. معمولا عقاید مردم به این است یا تجربه مردم به این شده که نوع از جرأت بار میاره اگرچه از نگاه مذهبی این عقیده با ارزش های اسلامی سازگاری نداره ولی بین مردم مشهور شده است. چرا ما میبینیم که انگشتر فیروزه را اکثرا استفاده ولی نانایشان نچکیده. اگر تجربه هم شوه که به انگشت یک خانم انگشتر فیروزه باشه و نانش هم نچکه بازی او قدر زیاد سازگاری نداره. فکر کنم تنها یک چیز تجربه تنی کار شده باشه اما بیشتر با واقعیت ها سازگاری نداره.
در امتداد لحظه ها روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی.
خب شنونده های گرامی، به خاطر معلومات بیشتر در مورد فیروزه، همکار با یکی از دکان های زرگری کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل رفته و با یکی از دکاندارانی که مدت زیاده مصروف ساختن انواع زیورات از سنگ فیروزه است مصاحبه کرده است که توجه شما را به این گفتگو جلب می کنیم.
شنونده عزیز، ما در یکی از دکانهای زرگری کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل هستیم و داخل دکان یکی از برادرها شدیم. میخواییم که اینا خودشان خود معرفی کنند.
اسمم عبدالوحید است، دکاندار کوچه مال فروشی شهر نو.
بله، خب اکثرا شما که امی نگینای فیروزه را در دکانتان به فروش میرسانین، از اونا چی چیزا جور میکنین و از کجا میارین این فیروزه را؟
این فیروزه زیادتر از مصر میایه، ایران میایه. باز ما هنگوشتر مردانه تیار میکنیم، سیتایش تیار میکنیم.
مشتری هایتان که میایه به چی شکل فرمایش میده؟
زیادتر امی انگشترای مردانه زیادتر مردم فرمایش میده، زنانش کمتر است. مردم های از شارا که میباشند، مثلا از کابل، مزار، شاری، هرات، قندار، این میاد زیادتر فرمایش میده.
خب بعضی مردم افغانستان به این عقیده است که مثلا وقتی کسی از نگین فیروزه استفاده میکنه بعضی کرامات دارم. شما در این باره چی میدین؟
دکاندارا این را به خاطر بزنس خود تیار میکنن که جنس خود بفروشند، بازی میتن مردم. در حالی که سنگ، چوب و شیشه هیچ چیزی کده نمیتونه، بدون پروردگار همه کاری است.
قیمت های اینا چگونه است؟ مثلا کسی که یک انگشتر فرمایش میده یا یک سیت فیروزه خانمها فرمایش میده، قیمت هاش چگونه است؟
قیمت هاش مختلف است. یک انگشتر مردانه از 1500 افغانی گرفته تا 10000، 12000، 7000، 5000، 2000، 3000. تعلق به مو، کیفیت سنگ داره، تعلق به سایزش داره. باز سیت اصلیش که باشه 10000، 8000، چرا که او زیادتر میشه کارمی.
چطور تشخیص بدیم امی فیروزه اصل و بدل یا با کیفیت و بی کیفیت؟
فیروزه اصل و بدل که است، از پشت سنگ که ببینی برات معلوم میشه، از روی سنگ نمیفهمی. مثلا خود همین سنگا که از زیادتر کاربن میداشته باشه، باز این می کاربن باید داشته باشه. اگر ای پشتش لشم باشه، او ساختگی ترکیبی می باشه.
میگن با مراقبت نگهداری خوبتر هم ضرورت داره فیروزه، چگونه باید مراقبت شود؟
سنگ خودش سنگ است، اصلی که باشه هیچ وقت او خود تغییر داده نمیتون، نه کریم خرابش میکن نه چیزی چرک کن.
چطور است بازار فروش فیروزه در افغانستان؟
بازار فروشش پیش از این که ویروس کرونا و قرنطین که نبود خوبتر بود. حال کلن سنگا کل فروشاتش کم است. در شرایطی که افغانستان امن باشه، صلح بیایه، مردم بیایه، از بیرون بیایه مردم، خوبتر میشه کار بارمو.
تشکر، سلامت.
زنده باشی شما هم.
شنونده های عزیز، با امید این که دور از نظر بد و زخم چشم بمانید، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا بعد، خداوند یار و مددکارتان.
مگر یادم نمانده، صدایت را شنیدم مگر یادم نمانده. سرانگشتان دستت علارام
چشمه مکیده مگر یادم نمانده جو تفلان ممکیده مگر یادم نمانده رسید و رفت هاشم چو آوازت بگاشم رسید و رفت هاشم چو آوازت بگاشم رسید و رفت هاشم شدم آب و چکیدم مگر یادم نمانده شدم آب و چکیدم مگر یادم نمانده تو را دیدم لب جو چو سرویش دادم